بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها و عدد ما احاط به علمک. در محضر مادر مخوان فاطمه زهرا سلام الله علیها میخواییم بشینیم پای درس سوره مبارک زها و ازش مشق بندگی کنیم انشالله. سوره مبارک زها یه جورایی خیلی مربوط هست به سوره شهر. هر دوتا مخاطب در مرحله اول لایه اول هدایتی پیامبر صلوات الله علیه و آله هست. و خیلی میتونه برای ما درس باشه اگه درسش رو بفهمیم، که انشاءالله توسل گرفتیم بفهمیم. و قراره یکی از سوالات مهم رو پاسخ بده. یه فضای سخن مهم داره این سوره که قراره اون درد رو درمان بکنه انشاءالله. برای اینکه برسیم به فضای سخن باید وارد سوره بشیم و ببینیم که فضای سخن چی هست و اینکه درمانش رو دریافت بکنیم انشاءالله. به صلوات بفرستیم. می فرماد که بسم الله الرحمن الرحیم. و الضحا و اللیل اذا سجا، ساختار چی هست؟
قسم و جواب.
ضحا اون روشنایی روز رو میگن، یعنی وسط روز که روشنایی خیلی زیاد میشه، نور خورشید اون وقت که خیلی دیگه زیاد میشه اونو میگن ضحا. و ضحا یعنی قسم به روشنایی روز. در مقابل روشنایی روز چی میاره؟ و لیل اذا سجا. سجا یعنی چی؟ قسم به شب هنگامی که آرام میگیره. یعنی چی؟ یعنی وقتی که اون نهایت تاریکی شب، یعنی داره قسم میخوره به نهایت روشنایی روز و در مقابلش چی؟ نهایت تاریکی شب. قسم به روز که در مقابلش یه تاریکی وجود داره. اگه این تاریکی نبود اون روز فهمیده میشد؟ نه. قسم به روشنایی روز و تاریکی شب که چی؟ ما ودعک ربک و ما قلا، پروردگار تو با تو وداع نکرد. تودیع شنیدین؟ یه کسی میخواد از مقامش خلع بشه، میگن مراسم تودیع، یعنی باش وداع میکنن، خداحافظی میکنن. پروردگار تو با تو وداع نکرد. پس معلوم شه فضای سخنش چیه؟ در معرض این تصور هستن افراد که انگار دیگه پیامبر نیست. خب پیامبر به چه واسطه ای الان پیامبر مردم میفهمن؟ پیامبر وحی بهش نازل میشه، میاد قرآن میخونه برای مردم، معلوم میشه که وحی بهش نازل شده، شده پیامبر. پس معلوم میشه که مدتی وحی نازل نشده و مردم توهم تودیع پیامبر رو دارن، که خدا میاد این سوره رو نازل میکنه، میگه قسم به روشنایی روز که هر روز یه تاریکی شب داره، یعنی هر روز یه تاریکی پشتش میاد دوباره روز میشه، یه دوره های متناوبی پشت سر هم میاد، که هر وحی یه انقطاعی داره، یعنی یه مدت ممکنه وحی نیاد دوباره بیاد. ما ودعک ربک، انقطاع وحی دلیل بر تودیع تو نیست، یعنی پیامبر تو با تو وداع نکرد. و ما قلا یعنی تو را دشمن نداشت، یعنی یه موقع فکر نکن که خدا قهر کرده با تو این اتفاق افتاده. این چیه؟ این دقیقا مثل روز و شبی هست که پشت سر هم میاد، یه موقع وحی میاد، یه روز میاد، یه روز نمیاد. حالا تو روایات گفتن که 40 روز نیومده وحی که این اتفاق افتاده. خب خدا لازم بدونه برای گفتن یه قانون 40 روز وحی رو قطع میکنه. خدا که چیز نیست که براش حرف مردم مهم نیست که، خدا مثل ماها نیست حرف مردم براش مهم نیست، حالا هر چی میخوام بگم بگم. پیامبرم که تسلیم محض خداست. پس چرا میگه ما ود اکر ربک و ما قلا؟ چرا مخاطب پیامبر هست؟ برای اینکه اینجا پیامبر خودشون که مشکل ندارن، مشکل مردمن که چیه؟ که اینجا دارن فشار میارن به پیامبر خدا که چی شد؟ چرا وحی جدید نیومد؟ نکنه پیامبری دیگه تموم شده، دیگه رسول خدا نیستی؟ این فشارهایی که مردم دارن میارن چه بسا باعث شده که پیامبر انتظار وحی بعدی رو داشته باشن. و این سوره نازل میشه و تکلیف رو روشن میکنه، میگه که همونطوری که هر روزی شبی داره، هر وحی یه انقطاعی داره. دلیل بر تودیع خدا و دشمن داشتن خدا تورا نیست. حالا از این سوره یه استفاده میکنن توی بحث اقبال و ادبار روح. اقبال روح وقتی هست که روح رو کرده، یعنی خیلی آماده است، خیلی حالش خوبه، تا میگن یا حسین اشکش سرازیر میشه. ولی ادبار روح وقتی هست که روح پشت کرده به انسان و هرچی آدم بره تو گودی قتلگاه امام حسین هم قرار بگیره اشکش در نمیاد، روزه مکشوف هم بخونن هیچ، انگار نه انگار، انگار نرفته اصلا. نه، ادبار روح، قصی القلب شدن کفاره گناهه. ولی ادبار روح چیه؟ دوره های متناوبی هست که هر اقبالی ادباری داره، منتها با توجه به ظرفیت روی افراد اینا ممکنه میزانهاش متفاوت باشه. بعضی ها ممکنه دوره ادبارشون اونقدر کم باشه که اصلا خیلی متوجه نشن، ولی هست. بله بله فرق. بله طبیعیه، داره میگه طبیعیه دیگه، یعنی این استفاده رو کردن از این سوره مفسرین. حال خوب معنوی و حال بد، قبض و بست روحه. آره قبض و بست روحه. نه چرا، ما میتونیم دخیل باشیم تو میزانش، ولی اصلش نه، اصلش طبیعیه. یعنی هر انسانی حتی انسان کامل چیه؟ دچار این ادبار میشه. حالا خدا چجوری دلداری میده پیامبری که 40 روز بهش وحی نازل نشده؟ خیلی سخته. یعنی انسان کامله، انسان کامل هر لحظه وصل خداست، مثل ماها نیستش که. ماها یه موقع اقبال اتفاق بیفته میگیم اه چی شد نظر، حالا خوبه الان. بیشتر اوقات ادباره تا اقبال. آره نه، پیامبر خدا اصلا نباید مقایسه کنیم با خودم. میگم این برداشت شده. حالا بازم ببینید سوره زها جزو اون سورهاییه که من میگم که بعد امامزاده بیان بگن برامون، جزء سورهای سنگین تدبری از نظر تدبر، این مقدار سنگین مطلبش، ولی ظاهرش اینه که بله این اتفاق افتاده. یعنی خود ما ود اکربک یعنی چی؟ یعنی یه فضای سخنی داره دیگه که خدا اینو گفته. خب کلام حکیمانه است، الکی که نیومده. پس معلوم میشه که توهم تودی از طرف خدا هست برای پیامبر خدا که میگه ما ود اکربک، بعد قسم میخوره میگه، یعنی با تاکید داره میگه. خب برای اینکه اینجا برای پیامبر حل بشه، برای بقیه حل میشه. برایش هم مردم مهم نیستن که، مردم عادی اصلا برای خدا مهم نیستن. چرا؟ چون اصلا ممکنه بلهم ازل باشن، تو اسفل و سافلین باشن، اون ارزشی برای خدا نداره حرفش، هرچی میخواد بگه بگه. اینقدر خدا راحت برخورد کرده تو این شرایط، میگه که اینا حرف تو گوش نمی کنن. فزر هم یخوزو و یل ابو حتی یلاقو یوم هم الذی یوعدون، ولشون کن بذار برن تو این دنیای خودشون هی خوز کنن و بازی کنن تا اون روزی که وعده دادیم برسه. بعضی جاها حتی خدا جلوی پیامبر خودشو گرفته از این که هلاک کنه خودش برای ایمان آوردن اینا. ما وعده که چیز لعلک باخ اون نفسه که الله یکون مؤمن، داری خودتو هلاک میکنی اینا ایمان بیارن. ولشون کن ذنی و من خلقت وحیدا، همچین خدا با قدرت صحبت کرده توی قرآن، اصلا نشون میده که اون کس که ایمان نداره یه ذره ارزش برای خدا نداره. یا تمتعون و یاکلون کما تاکل الانعام، یا خود نیاد بیده که پس برای چی اینقدر بهش دادی ما. اون چجوری به اون حیوانه میدیم میخوره، به اینم میدیم میخوره، اینه یه حیوان چجوریه؟ مثلا کروکودیل گوش میخوره تو حسرتشو میخوری؟ میخوش به حالش چقدر امروز گوش خورده ما گیرمون نمیان. اینجوریه؟ خب میگه اونم نباید حسرتشو بخوره. چرا؟ چون اونم یه حیوانیه مثل این. اینه که خدا با پیامبرش حرف میزنه. چرا؟ چون این ارزش داره آدم باش حرف بزنه. این پیامبر الان باید این مسئله براش حل بشه، مسئله که برای پیامبر خدا حل شده باشه، مردم هدایت میکنه. الان ماها تو لایه بعدی هدایت مخاطب این سوره کیه؟ ما این دیگه. الان من با خدا دارم، با تو این سوره خدا داره با من حرف میزنه، میگه که آقا و زها و لیل اذا سجا ما ودعک ربک و ما قلا. یه موقع توهم نزنه خدا با من قهر کرده، خدا با کسی قهر نمیکنه. اگه یه موقع دیدی حالت حال ادباره، چی؟ حالا میگه که چی کار بکن. حالا وللآخرت و خیر لک من الاولا. قبل از اینکه راهکار بده، راهکار اجرایی بده و عملیاتی کنه اون درمان رو، قبلش یه بینش میده، میگه که ببین یه مدت وحی نیومد، این دلیل بر تودیع نبود. وللآخرت و خیر لک من الاولا، یعنی اون آخرتی که داره میاد، آخرت در برابر اولا که اینجا اومده، منظور قبل و بعده، یعنی اون چیزی که در آینده قرار بیاد برای تو بهتر است از اونی که قبلا بود. حالا ما یه مدت انقطاع وحی انجام دادیم رو حکمتمون که یه قانون بگیم، که یه درس بدیم به مردم، پاداشش اینه که یه چیزی قرار بهت بدیم که بهتر از اون چیزایی که تا حالا داشتی. چی میخواد خدا بده؟ ولسوف یعطی که ربک فترضا. خدا در آینده به تو اعطا میکنه چیزی رو که پس تو راضی میشی. خب چی خدا اعطا کرد به پیامبرش؟ آقا هر کی گفت کوثر، انا اعطینا کل کوثر. بله، خب یعنی خدا اینقدر شکوره، ما ها اگه آدم زندگی کردن با خدا باشیم، حتی ادبار روحش رو هم یه پاداشی براش قرار میده. یعنی میگه یه مدت حالت خوب نبود، پاداش بهت میدم، تو صبر بکن. حالا چیکار کنیم؟ چیکار کنیم حالا توی این زمانی که توهم تودیع هست، توی این زمانی که انگار انقطاع شده؟ میگه که به سه تا چیز توجه بکن. اول سه تا نعمت رو بیان میکنه تا سه تا دستور بده. میفرماد علم یجد که یتیمن فآوا. آیا خدا تو را یتیم نیافت پس مأوا داد، پس پناهت داد؟ سوالیه ها. چرا سوالیه؟ نه که پیامبر ندونن. منظور چیه؟ تلنگره، یاداوریه. آیا تو را یتیم نیافت پس مأوا داد، پس پناهت داد؟ خب و وجدک ضالاً فهدا. اینا چیه؟ دوباره عطف به همون سواله. و تو را در بیراه یافت پس هدایت کرد. ببینید زالن رو در باره پیامبر خدا ما گمراه نمیگیم، چون در شأن پیامبر نیست، چون پیامبر هیچ وقت گمراه نبودن، راه نایافته میگیم. یعنی هنوز پیامبر نشدن، هدایت هنوز بهشون نرسیده، قرآن نرسیده هنوز. این رو خدا تعبیر به زال کرده، بعد اون هدایت میشه چی؟ میشه قرآن. آیا تو را راه نایافته نیافت پس هدایتت کرد با قرآن؟ و وجدک عائلا فاغنا. و تو را عائل نیافت پس بی نیازت کرد. عائل یعنی عیالوار، عیالوار نیازمنده دیگه، یعنی یه کسی باید بدون نیازهای اون ایالش رو برآورده بکنه. پس خدا تو را عیالمند یافت، پس بی نیازت کرد. عیالمند اینجا گفتن که منظور خود اون امت اسلام هست که عیال پیامبر هستن. حالا به شکرانه این نعمت هایی که خدا بهت داده، پس چیکار کن؟ تو یتیم بودی، خدا پناهت داد، پس چیکار کن؟ فاما الیتیما فلا تقهر. پس اما با یتیم، پس اون رو از خودت نرون، قهر نکن نسبت به یتیم، رو تو بر نگردون. و اما السائل فلا تنهر، پس سائل رو از خودت نرون، جوابشو بده. سائل یعنی کی؟ کسی که درخواست میکنه. ببینید سائل منظور فقط نیازمند مالی نیست، هر نیازمندی رو میگن سائل، هر درخواست کننده رو میگن سائل. خب و اما به نعمت رب بکف حدث، و اما به نعمت ربک به سبب نعمت پروردگارت پس بازگو کن. خب پس معلوم میشه اینجا یه نعمتی منظور هست که بازگو کردنیه. اون نعمتی که خدا داده بود به پیامبر چی بود؟ گفتیم این هدایته چیه؟ این هدایت با چی اتفاق افتاده؟ با قرآن. حالا که ما به تو قرآن رو دادیم، هدایتت کردیم، پس به سبب نعمت پروردگارت پس برو بازگو کن قرآنو. خب پس معلوم میشه که این دستور در برابر این نعمت هست. فعمل یتیم فلا تقهر در برابر علم یجد که یتیم فعاوازد. و اما سائل فلا تنهر، سائل رو جوابشو بده و از خودت مران در برابر آئلن فعقناز، یعنی تو نیازمند بودی خدا بی نیازت کرد، پس تو هم نیازمند اومد اونو بی نیاز کن. خب این میشه وظیفه در برابر این نعمت. و اون نعمتی که پروردگار به تو داده بازگو کردنش میشه چی؟ این نعمت هدایتی که خدا به تو داده، پس برو اونو بازگو کن. سه تا نعمت هست، سه تا دستور در برابر این سه تا نعمت میاد. اینجا از نظر بلاغی یه صنعتی هست توی ادبیات، میگن رفع و نشر نامرتب. سه تا جمله میاد، سه تا جمله مربوط به اون میاد، منتها بعضی جاها لف و نش مرتبه، بعضی جاها لف و نش چیه؟ نامرتبه. هم تو عربی هست هم تو فارسی، توی ادبیاتون هم خونده بودیم اگه یادتون باشه. یکی از صنایع بلاغی، یعنی اینو کسی ایراد نگیره. چرا حالا اینجا به جای اینجا اتفاق افتاده؟ چون میخواد با قرآن تموم بکنه. یعنی باز همه این حرفا باز تو چیه؟ تو این قرآنه که باید برای مردم بازگو بشه. نعمت رب کلن در فرهنگ قرآن یعنی قرآن، یعنی قرآن، یعنی چند جا اومده توی قرآن نعمت رب که تو سیاق وقتی شما میبینید منظور قرآن هست. خب پس اینجا ما یه فضای سخن داشتیم، چی بود؟ توهمه وداع خدا و دشمن داشتن خدا با پیامبر، قهر خدا با پیامبر، در صورتی که خدا قسم خورد به این که هر روزی یه شبی داره. پس این انقطاع وحی دلیل بر تودیع خدا و دشمن داشتن خدا نیست. ما ودع ربک و ما قلا. حالا به پاداش این انقطاعی که اینجا اتفاق افتاد، قرار خدا یه چیزی بهت بده که بهتر از همه این چیزایی که تا حالا داشتی، که از اون راضی هم خواهی شد. چی داد خدا؟ کوثر بهش داد. حالا توی اون زمانی که انقطاع اتفاق میفته، یعنی میخواد قانون بده، میخواد بگه که این اتفاق ممکنه بعدن هم دوباره بیفته. حالا تو اون زمانی که ادباره، تو اون زمانی که انقطاعه، چیکار کنیم؟ همینجوری بشینیم فقط نگاه کنیم تا دوباره اقبال بشه؟ نه، میگه که حالا من این همه به تو نعمت دادم، یتیم بودی پناهت دادم، پس برو یتیم رو پناه بده. نمیدونم نیازمند بودی، من نیازتو برطرف کنم، پس برو سائل رو جوابشو بده. یعنی حرکت کن، یعنی نشین یه جا، نگو که وایستم تا دوباره وحی بیاد، نگو که وایستم تا دوباره خدا به من نگاه کنه حالم خوب باشه بلندشم کار کنم. نه، بلندشو کار کن، پاشو کار کن، وای نستا. که آخه بعضی هستم میگن نه تا حسش نیاد مثلا ما نمیشه، حسش نیست. بابا حسش، نگو حسش نیست، بلندشو. مگه خدا به تو نعمت نداد این همه؟ مگه تو در بیراهه نبودی خدا هدایتت کرد؟ خب حالا برو اون هدایتی که به تو فرستاده برای همه بگو. اینکه ما میگیم مشق شب تدبر گفتنه، قرآنه، از خودمون نمیگیم، دستوری هست که خدا داده. نعمتی که خدا به تو داده رو برو برای مردم بازگو کن. بخیل نباش، بعضیا بخیلن. یعنی خودم حالم خوب باشه، حالا هر کی حالش بد بود به من ربطی نداره. نه، این حال خوشتو برو به دیگران برسون. حالا ماها قرآن داشته باشیم اصلا مشکلی پیش میاد برامون؟ میخواد انقطاع وحی باشه، میخواد نباشه، همیشه انسان حالش خوبه. چرا؟ چون راضی هست. فترزا، چون راضی هست. اون رضایتی که در دل خدا ایجاد میکنه، اون نجات دهنده است. اون باعث میشه که شما دیگه حال ادبار نداری. یعنی ادبار داری یا حالت بد نمیشه، افسرده نمیشه، آدم قصه نمیخواد. چرا؟ چون داره تلاشش رو انجام میده. پس جهت هدایتی سوره زوها چی شد؟ امید افزایی و نشاط بخشی به پیامبر صلوات الله علیه و آله. برای ادامه راه رساله میگه حالا حس تعقیبات نمازت نمیاد، برو انفاق کن. اون که حس نمیخواد که چرا الان نشستی یه جلکی بیکار، باشو کار کن. آره فکرم میگید مباحثه میخواد، گفتم اونم درسته، مباحثه کن. آره این یکی از راهکار خیلی بزرگ قرآنه. حالا ما خیلی دربارش فکر بکنیم خیلی میتونه راهگشا باشه، چون بعضیا یه کاری کردن، حالا خدا میدونه ما چون نمیتونیم مصداقی صحبت بکنیم، نمیتونیم بگیم برفرض 100% این کار، بعد این ادبار روح طولانی شده، دلیل نمیشه بازم آدم تسلیم بشه بگه من دیگه خدا با هم قهر کرده پس من دیگه هیچ کاری نمی کنم. نه، میگه نگو اینو، ادبار روح دلیل بر قهر خدا نیست، پاشو کار کن. مگه هر چی داری از خدا نداری؟ پاشو به شکرانه نعمتایی که بهت دادن کار بکن، انفاق کن، قرآن بگو، قرآنی که بهت فرستادم مردم برسون. درست شد؟ انشاءالله. انقطاع موقت وحی نشان قهر خدا نیست، خدا با توست و آینده برای تو بسی بهتر است. راه نفوذ دل سردی را ببند، الطاف خدا درباره خودت را به یاد آور و تبلیغ وحی و مردمداری را تداوم بخش. یعنی دلیل بر این نمیشه که زندگی رو آدم تعطیل بکنه. یه بار رفته بود حرم، یکی میگفتش که نمیدونم بهم حال نداد، نگاه هم نکرد فلان، دیگه نمیرم. و بابا موقعی که ادبار رو داشتی رفتی حرم، سلامتو بده، دعای توسلتو بخون، پاشو بیاد. چه کار داره که بگی نمیدونم با من قهر کرده، نگام نمی کنه، اشکم در نیامده، پس 100% اون منو نگاه نکرد. از من خدا با کسی قهر نمی کنه. اینو بفهمیم. اگه ما دیدیم خودمون اتصال نداریم، اونجا میگه برو انفاق کن. چه بسا اینم بگم بهتون، چه بسا اون ادبار رو نتیجه عمل خودمون باشه، انفاق که میکنیم اون برداشته بشه، یعنی اون باز بشه کفاره گناه، بعد حل بشه قضیه. حالا انفاق، یتیم و سائل مالی، قرآن بگو جونی، جان و مال. ماها نسبت به هم بالاخره توی بودی نیازمند حساب میشیم. اصلا تمام قوانین اجتماعی جامعه اسلام بر پایه نیازهای متقابله، اینجوری. آره، بعد میشه حقوق متقابل.
اصلا گفتن سال نپرسیم، کاملا چون جواب میدیم. هم نیازش ما، هم نیازش.
اقبال روح یعنی حالت وصله، همیشه عشق سرازیره، زن نماز میخونه همینطور عشقش میریزه، کیف میکنه همیشه. ببینید ما که تو وجود ایشون نبودیم بدونیم، ولی قاعدتا وقتی پیامبر خدا دچار این حال میشه به آیت الله بجد هم باید میشده. منتها دیگه فشار نیست با این سوره ها،
یعنی ادبار برای همه.
بله، الان من یادمه ما یه شب هیئت رفته بودیم، شب احیا بود، روزه میخوندن، جوشنگبین، مردم میزدن خودشونو گریه میکنن، بعد یه نفر اونجا بود گریهش در نمیاد، بعد بلند شد رفت یه هایی بیرون، بعد چی شد چه رفتی فلان، نه خدا به من نگاه نکرد، منم فهمیدم که نباید میومدم. بدتر میکنه، یعنی عوض این که آره میگه که خدا با من قهر کرد، نمیگه که نکنه من یه غلط کردم مثلا اینجور، چون میگه گناه اشک چشم رو خوش کنه. حالا ما به این چیزا فکر نمی کنیم، یا دلیلش خودمونیم یا دلیلش خودمون نیستیم و اون دوره متناوبی است. میگه برو دنبال انفاق تا حل بشه قضیهش. نه نمیدونیم که 100%، همینو گفتم الان، گفتم که یا دلیلش خودمونیم یا نیستیم، یه دوره متناوبی باید بیاد بره تا اقبال دوباره بیاد مثل روز و شب. ببینید ما چون علم نداریم پس دربارش قضاوت هم نمی کنیم. مهم اینه که خدا گفته دلیل بر بی تحرکی و اینکه تو بخوای خودتو دوباره از خدا جدا کنی و بگی خدا با من قهر کرده نیست. اولا توهم این که خدا با من قهر کرده رو بریز دور، دوما چی؟ پاشو کار کن. حالا رفتی روزه امام حسین، عشق در نمیاد، چای که میتونی بدی، درسته؟ ظرفا رو که میتونی بشوری، اونم از خودش دریغ میکنه، میگه نه اصلا من نباید میومدم. این حرفا غلطه، این حرفا شیطانیه، چون شیطان میخواد ما رو هی دورتر بکنه، این توهمات رو القا میکنه که ما هی دور بشیم، میگیم که نه من لیاقت نداشتم. متاسفانه تو بعضی از این اشعار مداحیا اینا از این حرفا زیاد میزنن، مثلا هی القا میکنن به اینو که ما لیاقت نداشتیم، در کربلا بسته شد، نمیدونم ما بد بودیم، ما فلان بودیم. نه، این برنامه رو بریزیم دور، اصلا ما جایگاهمون جایگاه قضاوت نیست. ما الان از کجا میدونیم که ما بدیم؟ خدا راهکار داده، گفته بیا ایمان بیار، عمل صالح انجام بده، بالاترین هستی. من نمیتونم تهمت بزنم به خودم که، از اون طرف هم میگه که نگو که خوبم. چرا؟ چون باز علم ندارم. یعنی هیچ کدومو نگو، نه مثبتشو بگو نه منفیشو بگو. چرا؟ چون تو قاضی نیستی، علمشو نداری. کسی میتونه قضاوت کنه، حکم بده که علم داشته باشه؟ پس من چون علم ندارم میگه که واقعا حداقلش اینه که همینو بدون، یک خدا با تو قهر نکرده، دو پاشو کار کن، که اگرم بر فرض خودم یه کاری کردم که این الان شده کفاره گناه، هم به اون برطرف بشه. یعنی چه خدا قشنگ درمان میکنه. به خدا اگه ما با این سوره زندگی کنیم، عمرن اگه افسرده بشیم، عمرن اگه قصه دنیای تو دلمون بیاد، ول کردیم خودمون رو تو این دنیای و نفسا. وقت توقع داریم مریض هم نشیم، خب دیگه آدم مریض میشه دیگه، با خدا زندگی نکنه. خب بریم برای سلامتی سوره زها صلوات.